أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقريبا در جلسه قبل عرض شد که مبنای این روایاتی که استدلال شده برای نجاست اهل کتاب، مبنای این روایات عمدتاً اشکال بزرگی که درش هست، اطلاقاتی در این روایات که این اطلاقات شامل میشه حتی در فرض جفاف و یبوست متلاقیین، که یک متلاقی مثلا اهل کتاب و دیگری مثلا اهل کتاب نیست، و بعد اون وقت امام علیه السلام حکم به اجتناب کرده. خب مسلمه که گفتیم اصل اولیه در نجاست و تنجس ملاقی در فرضی است که رطوبت باشه، بله اگر با نجس عذره خشکی، حتی اگر کسی دست خشکی به عذره خشکی زد، مسلمه که موجب برای تنجس دست نمیشه، در صورتی که در برخی از این روایات ما میبینیم حکم شده است به اجتناب حتی در فرضی که متلاقیین هر دو بدون رطوبتن و هیچ گونه رطوبتی در کار نیست، در این حال امر به اجتناب شده یا نهی از تلاقی شده. خب پس واضحه که این گونه اجتناب و این نهی ها یا امر ها نمیتونن ناشی از تنجس ملاقی باشن، زیرا اگر تنجس ملاقی بود خب اختصاص داره به فرض رطوبت. پس این اطلاق دلیل بر این که امر به اجتناب یا نهی از ملاقات ناشی از اون خواست و قذارت معنوی است که در اهل کتابه، و ائمه علیهم السلام دوست نداشتن که مسلمان ها با کفاری که متحرز از نجاسات نیستند یا حتی دارای خبث باطنی هستند زیاد با اینها در تلاقی باشند. پس نه با این تنجس نجاست ذاتی اهل کتاب باشه. این اصل در نظر شریفتون بود که در درس قبل هم موادی و اموری که بر اساس اون امور مرحوم استاد خویی در ادله قول به نجاست تشکیک کردند، این اصل در نظر ما باشه. از اون احادیثی که دال استدلال شده برای نجاست اهل کتاب، دو تا حدیث دیگر باقی مون، ولی این اصلی که عرض کردم که اطلاق در این ادله هست و این اطلاق حتی فرض عدم رطوبت را فراگیره و می شامل میشه، این اطلاق خود نشانه این است که نهی از باب تنجس متلاقی با اهل کتاب نبوده. این دو روایت هم امروز بخوانیم تا بعد برسیم به از کنم روایاتی که استدلال شده برای طهارت اهل کتاب. اون روایتی دوتایی که باقی مونده، یکی صحیحه علی ابن جعفره که در مناسبت ما از صحا علی ابن جعفر 3-4 حدیث خوندیم، این یکی آخریش اینه: قال سألته عن فراش اليهودی و النصرانی ینام علیه، قال لا بأس. سوال میکنه که حالا یک مسلمانی با فراش، لحاف، رخت خواب یهودی یا نصرانی یا فرش روی زمینشون و این روی میخوابه. فراش رخت خوابی است که مسلمان از یهودی و نصارا گرفته و روی او میخوابه. امام فرمود لا بأس، در صورتی که به قول مرحوم استاد معمولا حالا اینه، بعضی البته رخت خواب ها گاهی ممکنه ملبس بشه به عرق طرف، یا مثلا خود طرفی که رفته به خوابه دستش پاش جیلش تر بوده. من یادم نمیره که بعض از بزرگان را دیدم که داخل خوابشون پر از عرق بود، یعنی از همین که خوابیده بودن عرق کرده بود، این عرق ها در رخت خواب مشهود بود و به همینطور به اصطلاح صورت عرق خوش شده در روی رخت خواب دیده می شد. ایشون می فرمند به این که خب قاعدتا مثلی که رخت خواب ها گاهی در اثر عرق کردن که شخصی که خوابیده تر می شه دما رخت خوابی. حالا اینجا میگه من مسلمان میخوام در رخت خواب یهودی یا نصرانی بخوابن، قال لا بأسه، اشکالی نداره. ولا یسلی فی ثیابهما، و فرمود در لباسهای یهود و نصارا نماز نخوانه. و قال لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده. پس اول فرمود که در خوابیدن رخت خواب اونها مانعی نداره، ولی در لباس اونها نماز نخونه. خب این ممکنه برای این باشه که لباس قاعدتا حتما ملبسه به دست و به نویز، به عرض کنم که نجاسات، که اینا شراب خوردند، غذا میخوردند، غذاهاشون هم با گوشت خنزیر و غیر ذالک بوده، شاید لباس ملبس شدنش به این جهت بوده که امام فرموده در لباس اونها نماز نخوانه. بعد فرمود که بلا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده، در یک از کنم کاسه مسلمان با یهودی غذا نخورن. خب در یک کاسه که نخورن برای خاطر اینه که حتی این شامل میشه فرضی که اون غذا تر نباشه، مثل اینکه مثلا نانه، یه نانیست که اینجا موجوده به فرض کنه احیانا یا چارتم رطب کنارشه، یا اون وقتا که نان را فقط با نمک تنها میخوردن، و اینطور غذاها خوردنشون که موجب برای تنجس نمیشه. حالا ولو اون یهودی هم از این کاسه بخوره، چون خوش بوده که موجب برای نجاست نمیشه. ولی این روایت اطلاع داره، شامل میشه حتی اونجایی که در قصعه واحده غذای مثل مثلا آبگوش بوده که رطوبت درش جاشته یا ماس بوده، یا و همچنین شامل میشه اونجایی که غذا هیچ درش رطوبتی نبوده. چون اطلاع داره هر دو فرض شامل میشه، در صورتی که در فرض یه بوست که منشأ برای نجاست نمیشه. پس این نهی با توجه به اطلاق نمیتوانه دلیل قطعی بر نجاست اهل کتاب باشه. بعد فرمود بلا یقعد یقعده علی فراشه بلا مسجده، یهودی را بر روی فراش خودش ننشانه و همچنین در محل سجده خودش ننشانه. ولا یصافحه، ما در درس قبل گفتیم مصافحه که معمولا خشک دست طرفین با خشک، خب اگر مناشر که یهود و نصارا نجاست ذاتی داشته باشن در فردی که رطوبت نباشه که منشأ برای تنجس دست مسلمان نمیشه. پس این اطلاق که شامل میشه حتی در فرض یبوست ید مسلمان با ید یهودی، این نشانه این است که نه به خاطر تنجسه، این به خاطر اینه که ما مسلمان ها باید کمال تحرز از کفار داشته باشند. بله، قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق. خب تا به اینجا، پس این احتمال به خاطر اطلاقی که در این مواکله هست و در حتی روی فرش و مسجد میگه اینها را ننشانند، با اینکه ممکنه رطوبت در بدن اینها نباشه، خب اگر رطوبت نبود دیگه منشأ برای تنجس لحاف یا مسجد یا مصافحه کردن دست مسلمان نمیشه. با فرض اطلاع در این حال نهی وارد شده، لذا ممکنه به قرینه مصافحه و نشون انکه نه شدن از نشستن روی فرشه که نندری که گفت روی فرشتون هم حتی بنشینن، از این کش میکنه که این به خاطر نجاست ذاتی اینها نبوده، بلکه به خاطر تحرز از کفار در معانست و مجالست با اهل یهود و نصارا بوده. بله لا بسه داره، همین که لا بسه گفته دلیل به این که بسه فیرات مانعی نداره، ولی از اون طرف شما در خوابین چون دو تا سال بود دیگه اونها رو بنشانید هم ننشانید، این نشانه اینه که از اون برای میگه بنشانید و لباس اونها استفاده بکنید. و اگر مسئله این باشه که نجاست ذاتی در اینها باشه و به خاطر این میگه مطلقا بهشون پرهیز کنید، پس این باید بگیم حتما در اگر مقصود تنجسه باید رطوبت دروشه و اگر رطوبت باشه باید در اینهای بعدم باشه. چه در صورتی را که ما میگیم در اونجا بگی لا بسه، اینجا میگه که اونها را ننشن روی فرششون. بله توافقی نداره، برای اینکه اون که سوال میکنه حالا ما اگر رفتیم خانه اینا خوابیدیم این با موجب نجاست میشه، امام میگه لا بسه. اما برای اینکه چون شما میخواید حتی امکان از اینها متحرز باشید، اینها رو در منزل خودتون روی فرش خودتون یا روی مسجد و اون چیز هست کنید جانمازی که دارید اینها رو ننشانید. آفرین اینطوری بهش بحث میشه. بعد قاد این قسمت اول پس با این کیفیت نمیتونه دلیل 100% بر نجاست ذاتی اونها باشه، با اینکه رطوبت هم در کار نباشه. اگر رطوبت نباشه بفرد نجاست به ذات هم باشن دیگه منشأ وجهی برای وجوب تحرز و منشأ برای تنجس ملاقی نیست. اما در این حال امام نهی کرده، اولاً بارن گفته لا بسه. بعد زیل جمله دیگری باز میگه و سألتو ان رجل اشترا ثوبا من السوق للبس لا یدری لمن کان هل تصلح الصلاة فیه. رفته بازار یه لباسی خریده، نمیدونه که این لباس مال یه کفار بوده و آنها ساختند و درستش کردند یا مال مسلمان هاست. قال ان اشتراه من مسلم فلیصلی فیه، اگر مسلمان خرید او درش نماز بخونه مانعی نداره. و ان اشتراه من نصرانی فلا یصلی فیه حتی یغسله. این باز منشأ برای استفاده شده در نجاست اینها که فرموده بین که اگر از مسلمان نخرید و یهود و نصارا خرید در اون نماز نخونه مگر اینکه بر او را بشوره. خب این می شود می دلیل بشه برای اینکه پس چون اونها نجس به ذات هستن لامحاله نواسی که اینها آوردن در بازار ممکنه در فرض کنه اتو کشیدن یا در وقتی که دستشون تر بوده به لباس خورده و امثال ذالک نجس شده باشه. امام فرمود نه باید اول بشورن بعد نماز بخونن، این درست. اما خب ما در مقابل در این باب 72 و 73 و 74 عرض کنم که باب نجاسات این روایات رو داریم. اینا چطور جمع میشه با اون؟ این اولین روایت باب 73 نجاسات روایت معاویه ابن عماره. سألت ابا عبدالله عن السلام ان الثياب الصابريه يعملها المجوس وهم اخماس لباس صابری که یجوسی ها درست میکنند و اینها اخباسند و نجسند و بدن. و هم یشربون الخمر و نسا هم علا تلکل ها. زناشون که میبینی زنهای بیوندید معمولا زنها عدم اجتنابشون بیشتر از مرد هاست معمولا. البسه ها ولا اغسله ها و اصلی فی ها قال نعم. خب این روایت اگر مقصود این باشه که اینها نجسن، خب این در اینجا میگید که عرض کنم در این حدیث فرمود که بله اینجا فرمود که انشتراهم من نصرانیین فلا یسلی فیه حتی یقصله. و اگر این امر وجوبی باشه چطور با این روایات دیگری که میگه من از اینها خریدم، یعنی نال امام بگه برش نماز بخونه مانعی نداره. در این روایت صحیح هم هست ابراهیم ابن ابی البلاد عن معاویه ابن عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثياب الصابری يعملها المجوس بهم اخماس بهم يشربون الخمر ونساهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها قال نعم. خب پس معلوم می شود که اینا اگر نجاست ذاتی باشن با این با قال نعم چطور گردن در می شود، با اینکه اینها به قول خودشان تا خمرم می خورن. قال معاویه فقطعت له. بعد وقت معاویه می خواد تجربه کنه بینه که واقعا این هم نهی امام نهی ارز کنم که تجوید امام به خاطر مثلا تقیه بوده یا به خاطر جهت دیگری بوده یا نه. میگه بعد فقطعت له قمیصا و خدته و فتلت له ازرارا و رداءا من الصابری ثم بعث بها الیه فی یوم جمعه حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها الى الجمعه. بعد میگه ببین که من این لباس اینطوری درست کردم با همین عرض کنم که چیزهایی که از همین لباسهایی که مال همین یهود و نصارا بود و بعد فرستادم خدمت حضرت ببینم چه کار میکنه. دیدم حضرت همینا رو پوشید آمد در نماز جمعه شرکت کرد. خب بس معلوم میشود که این مانعی نداره و اگر بنافید که نجاست ذاتی منشأ برای در کار بود که خب باید نجس باشه، با لباس نجس که نمیتونن نماز بخونن. که یا روایت دیگر یقول لا بأس مولا ابن خنیس لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود. این مضمون روایات متعددی وارد شده که ما لباسی که از اینها میخریم از یهود و نصارا مانعی نداره. پس از این معلوم میشه این امری که در این روایت وارد شده و فرمودی که بشورد و بعد نماز بخونه این امر وجوبی نبوده، حتی اکثر یه امر ندبی بوده.
به تعبیر از
اتحادی
با بدنشون تماس پیدا
میکرد
و با سایر مسائل
اونجا بود تحت یک سده. نه و این شراح من نصرانیین فلا یسلا فیه حتی یخصلا. اگه بخره اون بازاری که لباسش نپوشه دیگه، از نصرانی که خریده هم باز امام در اینجا میگه بشوره. و معلوم میشه این امر در اینجا امر ندبیه. چطور شد در آن روایات که متعدد هم هست میگه مانعی نداره؟ بنابراین این روایت هم نمیتونه دلیل بر این باشد که اینها نجس به ذاتن.
کراهت رو ثابت کردید دیگه.
بله کراهت داره.
امام امر مکروه چرا تو نماز جمعه انجام داده؟
ها نه چون در مقام تعلیم بوده میگه من عمدن این کار کردن که امام چیکار میکنه. امام میخواست اثبات حکم شرعی هم بکنه با این جهت. در اینجا دیگه کراهت برداشت نمیشه چون هدف اثبات یک حکم شرعی هم بوده. عرض کنم حضورتون که بنابراین این روایت هم نمیتونه یکی از ادله برای نجاست ذاتی باشه. آخرین روایتی که تمسوخ شده بنابراین نجاست ذاتی اینها روایت زراره است که در سند این روایت موسی بن بکر قرار گرفته و چون موسی بن بکر توثیق نشده ازش تعبیر شده به روایت زراره. انا ابی عبدالله علیه السلام فی آنیت المجوس قال اذا استردتم الیها فاقصروها بالما. خب این ابتداعا درسته. میفهمن که سوال میکنه که از یک آنی ظرفی که مال یهوده ما میخوایم استفاده بکنیم. حضرت میگه اگر مضطر شدید بشورید و استفاده کنید. پس اولا استفاده رو صرف کنید در فرض اضطرار، در فرض عادی نکنید. بعد در همون فرض اضطرار هم برید بشورید و بعد خب این بشوری در اینجا هم کردن به اینکه پس معلوم شده چون نجسن باید شستگه لباس درف اینها را. ولی میگیم نه، ممکنه این شستن اینها بخاطر همین باشه که ظرف معمولا حتما توش غذا میخوردن یا شراب میخوردن. خب ظرفی که از اونها شما میگیرید این احتمال نجاست عرضی درش هست که به خاطر اینکه گوشت خنزیر درشون هست، گوشت میته استفاده میکنن، اونها شراب میکنن. لذا مرمود که اگر اولا سعی کنید که نگیرین از اینها، با اینها ما هم پیاده نشید، مثل اهل موانست با اینها نباشید. حالا اگر میشید از این قدم بشورید این کار رو کنید. این بشستنش معلومش شستن بالعرضه، یعنی نجاست عرضی بوده نه نجاست ذاتی که در اینها وجود داشته باشه. این مجموعه ادله است که آیون استناد شده برای اثبات و حکم به نجاست. دینم اتفاقا از معاصرین هم میگونه همیه که شیریان درسته استاده بودید آیون میداشم اصرار دارم به این که این روایات نجاست قویه و اله آخر تمسک میکنن. ولی ما در این روایات خدشه مهمی که در روایات کردیم که حالا از نظر سندش بمانه، در اون روایاتی که دلالتش ظاهر بود، چیزی که در کار اون روایات بود اطلاقی بود که حتی شامل میشد فرض جفاف و یبوست متلاقیین را، در صورتی که در فرض جفاف حتی اگر بنا میشد که عرض کنم که نجس ذاتی هم باشن موجب تنجس نمیشه. در این حال امام نهی کردن از مواکله با اونها یا حتی خوابیدن در لباس اونها و فرش اونها. درسته.
جفاف نجاست حاصل نمیشه. قاعده اینه که با اون قرینه این اطلاق رو مقیدش بکنیم دیگه، نه اینکه از اصل دست برداره.
که بگیم اینجا که نهی کرده نهیش مطلقه یا نهیش فقط ناظر به فرض
جاییه که مثلا رطوبت.
خب ببینید اگر این باشه، اگر به عکس باشه، وقتی که رطوبت هم نداره باز در این حال کلام را مطلق میگه، اینجا رو ما بگیم این قید اگه قدر رو میتونه نه اجازه خیلی فرق میکنه. از این طرف اگر بنا شد که فقط این اختصاص داشت نهی به فرض رطوبت، خب باید این قیده بکنه. اما از این که آمده نهی را به طورت مطلق گفته، معلوم میشه نهی الزامی نبوده. خب به صورت خیلی خوب بکر، یعنی میخواد بگی که همیشه فرمایش امام قرینه با آن قید بوده. خب این درسته، اما ما میبینیم که این روایت مطلقه. ما این که مولا در مقام بیان بوده و ذکر از این قید نکرده، حالا خب ببینیم در مقابل روایات دیگه هست چون هست، خود این موجب میشه برای چشم. حالا این روایت عکسش هم بخونیم ما. حال تا به اینجا خب میخوام بگم اشکال مرحوم استاد خویی بر این مبناست. خب معلوم اونایی هم که قائل شدن به نجاست همین گونه حرفا رو میدنن که شما بزی گدید. حالا ما بیم دسته مقابل بخوانیم تا ببینیم که خود این قرینه جمع داره یا نداره. ببینید روایاتی که استدلال شده برای عدم نجاست ذاتی اینها و طهارت اینها. اینها اولش روایت عیسی بن قاسم، این روایت عیسی بن قاسم در عرض کنم حضورتون که باب 54 از ابواب نجاسات، حدیث اول. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مواکلت یهود و نصارا و المجوسی، اليهود و النصرانی و المجوسی، فقال اذا کان من طعامک و توضعه فلا بأس. میخواید با هم غذا بشید؟ اگه میخواید هم غذا بشید، اگر این آقای یهود قضای شمایه و آنها دستشون را بشورن، مانعی نداره. خب این به نظر میاد که حتما قضای تری بوده، چون قضایتون بوده آبگوشتی بوده، ماستی بوده، اینطور چیزای تر بوده. امام علیه السلام میگه دستشون بشورن بعد بخورید. اولا اگه نجاست ذاتی باشه و بشورن که فایده نداره، بازم همتون نجس. پس این معنی میشه که میگه اگه بشورن، برای چون که اینها معمولا متنجس میشه دستشون به خاطر ملامست با مثلا هل بیخنزیری با هم نجاست که نامتحررش نبودن، به خاطر این میگه حضرت دستشون بشورن بیان به شما بخورن. خب پس این معلوم می شود که اگر بنا شد نجاست ذاتی باشه که بدتر میشه، بشورن دو مرتبه تر میشه. بله، و این که میگه بشورند و بیان، معلوم می شود که اولا این قضا قضای تری معلوم چه بوده، ولی در قضا خشک احتیاج به وسط اونا نجاست عرضی هم که داشته باشند، در قضای خشک احتیاج به شستن دست نداشته. پس این که میشه بشورن، معلوم میشه قضای تری بوده. ثانیا این که اگر اینا نجاست به ذات باشه، خب با شستن که بدتر میشه، تری حاصل میشه. در این حال امام اینجا که داره میگه بشورن و با میشن، معلوم میشه که این نجاست نجاست عرضیه. به خاطر نجاست عرضی و طهارت ذاتی اینها، امام میگه بشورن و بعد از قضا بخورن. این بنابراین دلالت برای این داره که اینها ذاتاً نجس نیستن و بلکه طاهرن. روایت دیگر، یعنی مثلا چون دستشون به گوشت خنزیر خورده، چون که با شراب خورده، گوشت میته خورده، به عرض نجس شدن. روایت دیگر، صحیحه ابراهیم ابن محمود قال قلت للرضا علیه السلام. این ابراهیم ابن محمود مرد دانشمندی هم بوده و در خدمت امام رضا سلام علیه هم بوده. قلت للرضا علیه السلام الجاریت النصرانیه تخدمک و انت تعلم انها نصرانیه لا تتوضا ولا تغتسل من جنابه. قال لا بأس تغسل يديها. میگه آقا تو خانه شما یک خانم نصرانی کارگر خانه شماست، این از که نه اهل جناب، اهل شستشوی غسل کردن از جنابت، نه اینکه اهل پاک کردن و شستن از کنم که بدن خودشه. باز سوال ببینید، سوال از این نیست که این نصرانی نجسه. میگه این سوالی که میکنه کنه در ذهن ابراهیم ابن ابی محمود این بوده که این نجس به ذات نبوده، ولذا به عنوان اشکال میگه آخه این زنه که اهل جنابت بول میکنه فلان میکنه و نمیشه رو خودش رو، چطور تو خانه شما خدمتگار شماست؟ امام میفرم مانعی نداره، دستاش میشوره. و اگر نجس به ذات باشه، با دست شستن که پاک نمیشه که. پس معلوم میشود که تمام توهم ابراهیم هم این بوده که بالعرض این نجس میشه. امام هم فرمود که وقتی مثلا قضا خوردن غیر زاده که میگیم دستش بشوره بعد میاد، پس معلوم میشه که نجاست نجاست عرضی بوده، نه نجاست به ذات. منتها مرحوم آقای حکیم میگه که بعید نیست که این از باب این تقیه بوده، برای این که چون ممکنه این نصرانی را دستگاه خلافت به زور فرستادن خدمت امام رضا علیه السلام اونجا باشه، حالا یا جاسوس بده یا هر نقشی داشته که اصلا فرستادن که به این کیفیت حضرت را اذیت کنن که یک نصرانی نجسی مثلا همیشه تو خانشون باشه و اینها را در ناراحت کنند، ممکنه به خاطر این جهت باشه. ولی بعد امام در مقام این که به عنوان تقیه بوده، بعد امام هم که فقط در مقام جواب فقط بگید دستش میشورن، و اگر این نجسه به ذات بوده امام نباید به یک در مقام جواب تفره بره بگید دستش نمیشورن. لذا این احتمال حمله بر تقیهی که مرحوم آقای حکیم ذکر میکنه در اینجا یه احتمال تقریبا بعیدیه، زیرا در مقام جواب امام نفرمود که من مجبورم که اینو نگه دارم، یا نگفتش که چاره‌ای نیست مثلا، بلکه فرمود که نه مش میگن دستاشو بشوره بعد بیاد. پس معلوم میشه که این نجاست، نجاست به ذات نبوده.
این معنا که اینها دستشون رو به میته یا به شراب، خب فرد مسلمان هم اگر عرش و خدمتی اونم باید دستش بشوره به اینا بخوره.
خب مسلمان معمولا خودش دستش میشوره، مسلمان که متوجه نجاست طهارت هست این کاره میکنه، اما کسی که عقیده نداره که نمیکنه، کسی که همیشه خوراکش گوشت خنزیره، خوراکش گوشت میته، او که برای شستن هم اهمیت چون اهمیت نداره. بله خب درسته دیگه، نگاه کنید، چون اگر بنا باشه که اینها مسلمان باشه خودش احتراز میکنه، اما چون اینها مسلمان نیستن با اینها مباشرت میکنن، امام فرمود که وقت قضا دستش میشوره، بنابراین مانعی نداره. پس من میشه نجاست به ذات نبودی، نجاست عرضی بودی که به این کیفیت برداشت نمیشه. من یک جهت اخلاقی اشاره میکنن با اونه که خب این ابراهیم ابن محمود مرد ملا و شیعه خوبی بوده، این چطور با حضرت اینطوری داره حرف میزنه که آخه این نصرانی هست داره شما رو خدمت میکنه، چرا مثلا میگه این در مقام جا میگه که گای نه مسئله میخواسته به صورت کبرای کلی دقت کنی، میخواسته به صورت کبرای کلی سوال کنه مطابق خودش نسبت داده، چون گای اینطوری میشه که مثلا جناب عالی میخوای سوال کنه از یه قضیه کلیه که آقا مثلا کسی آیا اگر بر زنی بر مرد مقدم بشه در نماز چطوریه، میگه آقا بله مثلا فرض کنیم بنده تو خانم هستم، خانمم میاد بر من جلو میفته، این چه چیزی نبوده، این شما به عنوان حکم کلی میخوای سوال کنی ولی مسئله را به صورت شخصی نام میبری. یا مثلا وقتی زرار میگه اصحاب صوبی دم و رعافن به پار به لباس من شوخنم چکده، این اختصاص به خودش که نداشته، میخواد حکم کلی را سوال کنه، مطابق اشاره میکنه برای مثلا درک موضوع اشاره به خودش میکنه، سوال شخصی میکنه. میدان مسئله آنه، این حالا این مسئله مهم نیست. روایت دیگر که باز از مولا حضرت رضا همین سید از کنم ابراهیم ابن ابی محمود سوال میکنه، قلت للرضا علیه السلام الخیاط اول قصار یکون یهودی او نصرانی، من تعلم انه یبول ولا یتوزع ما تقول فی عمله؟ قال لا بأس. میگه یک وقتی که ما طلبه بودیم یک از کارهایی بود که مدرسه ها می آمدن زنهای لباسه طلبه را جمع میکردن مردن میشوشن. حالا در اینجا هم میگه به این که عرض کنم موضوع که خیاطی که لباس میدوزه، قصار که لباس میشوره، این قصار یا خیاط یهودی یا نصرانی هم میدنی، تم میدونی که انه یبول و لا یتوزع، میشه ولی توزو نمیکنه، یعنی نمیشوره خودش رو، این توزی در اینجا نه معنی بزرگ گرفتنه، یعنی نمیشوره خودش رو، چه حکمی داره؟ امام فرمود که لا بس. خب بله این حدیث در باب 54 از باب اطعمه محرمه است، حدیث 4. عرض میکنم به محضرتون که حالا ایشون اینجا آدرس به بسوال بخشید، آدرس به بسوال نداده، آدرس داده به وافی جلد اول صفحه 32. بله
اصلش در تهذیب نباشه.
بله در وسائل نیامده، چون ایشون آدرس وافی را میده، آدرس وسائل نمیده. حالا در هر صورت این دیگه قشنگ در این ما تقول فی عمل قال لا بس. خب اینجا اگه بنا شد که مرفض بگیم در مورد خیاط، خیلی خوب، انشالله خوش بوده، دستش به تری نخورده، به لباس بده. اما قصار که خانه خان لباس داره میشوره، میخواد بعد فشار بده لباس را، خب معلومه دستش اگه نجسه به ذات باشه باید لباس نجس شده باشه دیگه. ولی امام علیه السلام میگه بحثی نیست. پس این دلیل برای این که نجاست ذاتی در نصرانی و یهود و امثال ذالک وجود نداره. اینم یک دلیل دیگه. روایت سوم، صحیحه اسماعیل ابن جابر. این صحیحه در باب 54 از باب اطعم محرمه آدرس داده اینجا. و سوال نیاورد این را. خیلی دیگری روایت صحیحه اسماعیل بن جابر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی طعام اهل الكتاب، در غذای اهل کتاب چی میفرمایید؟ فقال لا تأكله، نخور. ثم سکت هنیئتا، یه چند لحظه سکوت کرد، دانتو فرمود لا تأكله، نخور. باز سکوت کرد، قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام، فرمود نخور اما نگه این حرامه، حرام نیست، ولكن تتركه تنزها عن، رها کن بخاطر تنزه، چون خوش نداشته باش، نه اینکه حرمت در کار نیست. خود امام داره تصریح میکنه و میفرماید که لكن تتركه تنزها تتنزه عن، ازش که دوری کنی. ان فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر، دیگه بهتر از این چی میشه؟ فرمود برای خاطر این چی که بهت میگم از اینها دوری کن، برای چون اینها در آوانیشون خمر و خنزیر مصرف میکنن. خب بخاطر این که چون این تنجس ذاتی نیست که، تنجس عرضیه، لذا چون ممکنه که این لباس یا این ظرف را برش قضای با نجس خورده باشن، تو آب نکشیده باشن، بنابراین تو نخور. پس این کاملا دلیل بر این است که اینها حرمت ذاتی و نجاست ذاتی ندارن. آها، یه روایت دیگر هم بخوانم تمامش کنیم. موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل هل يتوزع من كوز او اناء غيره اذا شرب منه على انه يهودي، دیگری خورده ازش یهودیه؟ قال نعم، مانعی نداره از این آب وضو بگیرید. فقلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال نعم، حتی از اون آبی که یهود نصارا خورده وضو بگیری مانعی نداره، مشکل نداره. دیگه بالاتر از این که نمیشه که اگر اینها نجس به ذات بشن، آب نجسه، بنابراین چه معنی داره که امام بفرماید که لا بسه؟ حالا این هست این زیل بعض اون روایات این که قبلا گفتیم که دلالت و طهارت اینها داشت هست. این مجموعه روایاتی است که دلالت میکنه بر طهارت، از اون طرف هم روایاتی بود که استدلال شد برای نجاست. حالا جمع بین این دو روایات چرا حلی داره؟ برای جمعشون هم فهم وقت گذشته، بگیریم برای جلسه بعد. والحمدلله.